بده که بر تخت اگر شاه باشد زده، همه پیر و برنا فرمان بری یکایک ز گفتار او نگذری. نخواهیم برگاه زحاک را مرون اشتار شناهاک را، ببردن زهاک را بست خار، ببردن زهاک را بست خار، به پشت هیونی برافکند زار، بیاورد زهاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش به بند، به کوه دماوند کردش به بند. از او نام زحاک چون خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد. از او نام زحاک چون خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد.
داستانکاش حالیزار زندگی هستند. هر آنچه اندیشیده ای در آن بکار.
زبیر حوزی خونو نریمان پنبه‌زن نشسته بودن روی صندلی با عینکای تهستکانی. نریمان همونطور که مشت مشت شکر از دست ذبیح میگرفت، شکرهای کف دستشو خوب تماشا میکرد و بعد مشتشو خالی میکرد توی استکان چای. کمی از آن مثل دانه‌های برف میریخت روی فرش. آقچه‌شو در رو باز کرد. قبل از اینکه حرفی بزنه صدای ذبیح در اومد. کجای آقچه‌شو؟ روز تعطیل اومدیم قهوه خونه چپقی چاخ کنیم، نقلی از رستم و سهراب و رودابه و زال بشنفیم. اون وقت تو گذاشتی رفتی؟ آقچه‌چه گفت کدوم قهوه خونه مرد؟ شکرها را چرا مثل دونه برف وسط چله تابستون ریختی رو فرش؟ رفقا شما مرض فراموشی دارین. اینجا هم قهوه خونه من توی چهارراه گلوبندک نیست، اتاق سالمندانه. این همه شکر واسه یه سن و سال شما حکم تیر رستم و داره برای چشم افراسیاب. پاشنه ی آشیل همه تون قنده. نکنین. ای کاش منم مرض فراموشی داشتم که جور شما رو نکشم. نریمان بدون توجه به حرفای آقچه‌چو یک مشت شکر تازه از ذبیح گرفت، با انگشت پهن کرد کف دستش، صورتش رو نزدیک آورد تا بهتر ببینه و بعد شکرها رو ریخت توی استکان، الباقیش هم ریخت روی فرش. آخچیچو جعبه شکر رو از نریمان گرفت و گفت خب چرا 100 دومه شکر ریختی توی چایی؟ نریمان دور برش رو نگاه کرد و گفت اکی داد، هر بار که میریزم از خاطرم میره که ریختم، گمونم آفتاب خورده به مخ من و زبی. پاک فراموشمون میشه مشتی که ریختیم رو. چای و شکر خوردن رسم احوازی هاست. بیبی هر بار چای شیرین میخورد شکرها رو میجورید مبادا که مور داشته بشه و بیفته توی استکان و بسوزه. آخچیچو جعبه شکر رو از دست ذبیح گرفت. خیلی خوب، دیدی که هیچ موری نیست، دست بردار نریمان. گذشت و رفت. نریمان اما زد دیر گریه و گفت کاش حرفشو میجورید. اما من نگذشتم. آخچیچو گفت کی؟ چی میگی نریمان؟ نریمان گفت خود مینو، والده مینو، ابوی مینو. همین چند سباه گذشته با اشتیاق رفتم طلب مینو. 1000 نفر رو واسطه کرده بودم. هرچی بزرگون توی محله اوداجان هست به پای سر میرفتم که دیر گذر لوتی ساله افتادم زمین و کمونم شکست. چی بگن خوبه؟ ذبیح ادامه داد گفتن نونت کو، آبت کو، و روندنش. نریمان گریه کنن ادامه داد کاش حرفشو نمی جوریدن. مور دلم سوخت قبل از این که شایه ولی برون لبمو بسوزونه. کمون شکسته بهونه بود. خب شکسته بود، بندش می زدم. اینا بهونه بود، بخواستن بگن نه، اما هوششون به مور دلم نبود. آخچیچو جعبه شکر رو روی میز گذاشت. چایهای شیرین رو از جلوی ذبیح و نریمان برداشت. ذبیح خندید و گفت آخچیچو مباد راست گفته باشی و 80 سالمون شده باشه و قند واسمون عین تیر رستم باشه برای افراسیاب. نریمان گریهش گرفت. مورد دلمو نسوزون آخچیچو. آخچیچو سمت تختش رفت. از زیر بالش جعبه یه شیرینی بدون قند رو در آورد. تا خواست تعارف کنه و قصه سالمندان رو از سر بگیره، نریمان و زبی شروع کردن به خواندن مرغ سحر. آخچیچو نفسش رو بیرون داد و گفت آخ نریمان، چه خوبه که یادت رفت و شرمنده یه مورد دلت نشدم.
خب دوستان گلم، اگر پنجشنبه است پنجشنبهتون قشنگ، اگر پنجشنبه رد شده جمعتون رو دارین با ما همراه میشین، جمعتون قشنگتر از پنجشنبه باشه. امیدوارم که برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم اسمش براتون جذاب باشه و به بهانه اسمش برنامه براتون جذاب بشه. ما سعی میکنیم با کلمات و ادبیات معنایی رو در اسما یا در واقع اسامی که برای بچه هامون، برای خانوادهمون، برای ابزار زندگیمون استفاده میکنیم بهشون معنا بدیم، بدونیم که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم. ولی حالا آگاهانه نگاه بکنیم، اسمایی که برای بچه هامون میسازیم، ضرب المثلایی که گاهی براشون میگیم، قصه هایی که از کودکی کودکانه هامون یاد گرفتیم و انتقال میدیم، همه اینها یعنی ایجاد فرهنگ، یعنی دانش. فقط میز و کتاب و تخت حوزه تدریس نیست. هر عزیزی که میتونه یک بیت شعر رو، یک کلمه نغز و تاثیرگذار رو، یک شکر رو به مخاطبش بده، یعنی بخشی از زندگی اون رو تاثیرگذار بوده، حالا یا به عقب یا به جلو، نمیدونم. به همین خاطر جناب آقای دکتر شایندهجی نازنین که نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات هستن، و آقای استاد مسعود فروتن نازنین که در حوزه تصویرگری برای خودشون امضای مخصوص به خودشون رو دارن و اهل مطالعه، اهل قلم فرسایی، به هر حال یک آشپز هنرمندن یا یک هنرمندی هستن که از آثار مرده زندگی ایجاد میکنن، با یک مثلثی بتونیم برنامه قشنگی رو بهتون بدیم. ضمن اینکه در حوزه موسیقی حرف میزنیم، براتون موسیقی پخش میکنیم، کتاب راجع به کتاب حرف میزنیم، و به هر حال پنجشنبه روز فرهنگ و ادب فارسی است که امیدوارم یک تلنگری باشه برای ما که شاید کتابامون یه ذره خاک خورده، خریدیم نخوندیم.
ای وای چرا این کاری کردی؟ آقای دکتر شایندجی عزیزم، امروز جوانان ما در سرعت زندگی قرار دارن یا در کم صبوری قرار دارن که شاید ادبیات کهن ما که به او میگوید بنشین، آروم باش، تمرکز کن، من رو دریاب، ورق بزن، بعد راجع به من فکر کن، یه ذره ممکن ازش فاصله گرفته باشن و شاید تنها چیزی که فعلا هنوز دست از سرش بر نداشتن ترانه است که در قالب موسیقی و همراه با موسیقی یا تصنیف یا موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی پاپ به گوششون یا به خوراک ذهن و دلشون میرسه. هر وقت که تمایل داشتید قطعا یک خط صحبت دارید، میخواین خط صحبتتون رو من پیش و تابش ندم یا میخواین این سوال من رو به نوعی پاسخ بدیم و با ذوق سلیمتون ربطش بدیم به این قضیه که ما بتونیم سکوت استاد فروتن رو هم بشکنیم.
درود بر شما
عزیزت.
عرضم به حضورتون، بله صحبتی از ترانه کردید. ترانه به دلیل اینکه کوتاه‌تره، به قول شما اون صبر و صبوری رو دیگه سری میره سر اصل مطلب، خیلی سری، خیلی کوتاه به اون نکته‌ای که جوان میخواد میرسه. ولی اگر حالا اینو بدونیم که این کوتاهی از کجا آمده، خدا رحمت کنه سایه عزیز هوشنگ ابتهاج رو، در اون شعر معروف میگه بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش، امید هیچ معجزی زمرده نیست، زنده باش. این زنده بودن به چه معناست؟ به نوعی میخوام ربطش بدم به همین ترانه و بحث شعر و ادب. این ترانه چکیده ایست از همون ادبیات کلاسیک، یعنی یه ترانه خوب یا یه ترانه گوی خوب حتما باید یه پشتوانه از اون سمت داشته باشه. به قول معروف پدر شعر معاصر رو میگن نیما دیگه، نیما یوشیج شعر کلاسیک رو خیلی خوب میدونست که تونست بیاد این ور شعر نیمایی، شعر آزاد و حالا تکوی دیگری رو بسراید. در مورد اون قسمت صحبتی که کردیم، تصاویری که درباره ادبیات گفتین، من میگم ادبیات واقعا فقط کتاب نیست و من درک میکنم جوونا رو و حق بهشون میدم و باهاشون همراه هم. تمام دغدغه منم ایام زندگانی همینه که این آشتیه برقرار بشه. ببینید، فرض بکنید ما در حالت عادی میگیم گریه کردم، یکی میگه گریستم، یکی میگه مثل ابر بهار گریستم،
مویه کردم.
میاد تا یکی میشه حافظ، میگه اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. این یه ظاهر داره یه باطن داره. خیلی توضیح خیلی کوتاهی بدم این شفق و شفقت و اینا که موسیقیش به کنار. شفق علاوز لغتی این چی؟ سرخی آسمان در هنگام غروبه. میگه اشک من رنگ شفق یافت، یعنی قرمز شد، یعنی را خون گریه میکنم. ز بیمهری یار، یعنی از بیمحبتی یار. حالا اگر ما بدونیم مهر یه معنای دیگه به معنی خورشید هم داره، بیت چه معنای دیگه ای پیدا میکنه؟ شفق موقعی رخ میده که مهر یعنی خورشید داره میره. حالا اینم میشه یه گریستن. اصلا مگه بهتر از این میشه؟ یعنی با این ادبی، با این شعر واقعا میشه زندگی کرد، میشه ساعتها لذت برد. حالا ترانه همینه. ببینید، فرض بفرمایید ما فقط از کلاسیک نگیم، به معاصرم بیاین. آقای حسین جنتی شاعر معاصر ما، انصافا یه شعری داره، من به خاطر کم بوده فقط دو بیتش رو میخونم. توصیف حالو ببینین چقدر قشنگ میگه. میگه حالم چو دلیریست که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشد.
خدای من
چه
پارادوکسی.
اصلا قشنگ من باور وقتی این بیتو میخونم قشنگ بدنم میلرزه. حالم چو دلیریست که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشد. سخت است پیمبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دیگری داشته باشه. ادبیات این کارو با ما میکنه. ادبیات چیزی که ما ساعت ها میخوایم براش فکر کنیم و تو یه مصرع میتونه به من بگه.
دقیقاً
مولانا میتونه به من بگه دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند.
با
این تکرار، یعنی آقا شبیه هیچکی نیست. مولانا میاد در فراق اون یار، حالا اینو من برتر بگیریم، شمس بگیریم، میگه هست تومار، توماری نامه های قدیمی بود دیگه، هست تومار دل من به درازای ابد. میگه دل من یه توماریه، این تهش رفته تا ابد، یعنی ته زمان. هست تومار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.
آفرین.
چجوری میشه دیگه از این بهتر به یه معشوق گفت نرو؟
آفرین آقای فروتن عزیز.
من به ادامه فرمایشات ایشون اینو میخوام بپرسم که منظورت از ترانه این ترانه هایی که خواننده ها میخواننده؟
متاسفانه بله. چیزی که الان
خب این به هر حال
به هر شکلی ضبط میشه و پخش میشه،
میدونم، ولی خب ما میریم سالهای کودکی نوجوانی، من ترانه های سروده شده که هنوز میشنوی تازه است.
آفرین.
من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه ی روی تو. خب این میتونی، این هنوز تازه است. خب این چیه؟ این کجای ادبیات ماست؟ این کجای شعر ماست؟ آیا به یک شاعر اون سال گفت در مسخره به ترانه سال گفت تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. خب یعنی اون قبول نداشت، یک شاعر قبول نداشت این ترانه ها رو، در حالی که ترانه ها ماندنی تر از خیلی از شعرها شدن، برای اینکه به خصوص از وقتی که رادیو اومد تو مملکت ما و مرتب داره پخش میشه صدای خواننده های ما از 1919 رادیو افتتاح شد، بعد هنوز هم اون سالها رو گوش میکنیم ببینی چه چیزهای خوبی سروده شده بود و چه خاطراتی ما ازش داریم. این هم میتونه به اندازه یه شعر ما هم قدمت داشته باشه و هم ماندنی باشه.
هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی کابوس پر وحشتی آشفت خیالی. ای دل چیز جانم خواهی ای غم چه جانم خواهی ترسم که جهان سو از دل چو برام غم آهی بدنم نه هوس نه تمنا باشد چه کنم چه جهان همه رویا باشد هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی کابوس پر وحشتی آشفت خیالی ای هستی من و مستی تو افسانه ای غم افسان فرصتی که تا لذتی بری من شب وصالی
من هم شنبه به دنیا اومدم.
آیا فکر نمی کنید که ادبیات میخوام چالش ایجاد بکنم ادبیات فارسی ما بیشتر جنبه ناصح داره نصیحت گونه داره و نسل جدید ما نصیحت پذیر نیستن به این دلیل فاصله افتاده بینشون و در ترانه های روزمرگی امروزه که حالا با یک نرم افزاری ضبط میشه اشعار به جای این که نصیحت گونه باشن گاهی نفرت رو انتقال میده گاهی یک سویه عشق رو میگه ولی به او خط مشی زندگی نمیده فقط همزادپنداری ایجاد میکنه من متنفرم تا هم اگر اینجا شکست عشقی خوردی متنفر باش و سادگوییشون باعث جذب شنونده روزمره شده یا خیر
خب این باعث میشه که چون روزمره است چون برای روز گفته شده ماندنی نشود
بله دقیقا
راحت شده بچه ها سریع گیتار زدن یاد میگیرن از همون دنیای مجازی که کار میکنن با اینترنت یاد میگیرن بعد خودشون شعر میگن غمشون اونجوری میخوان بگن میگن میخونن بعد این کم کم عمومی میشه و همشون دور جوانی خودمون گذرونی میگه و اولین شکستی میخواستیم پامون از زندگی بکشیم کنار و جوانی حالا همین طورن حالا اون موقع ما این وسایل نداشتیم که ابراز تنفر کنیم یا ابراز علاقه بکنیم حالا هست وسیلهش و این دستگاه میتونه صدای منو به همه برسونه این.
آقای فروتن نازنینم شاعر اون موقع میگه مثال تور ماهیا تار دلم به گل نشسته شاعر امروزی میگه بدو بیا مثلا چی
امروزی شاعر نیست اون داره
و دانشش در اندازه ببخشید نوک بینیشه اونی که مثال توری
میکنن.
خب همین چی کار کنیم الان؟ الان ما دکتر رو آوردیم اینجا نشوندیم بیماری ما رو درمان کنن دکتر. تشخیصتون چیه
آقای دکتر؟ من فکر کنم که بذاریم جوان کار خودشونو بکنن، بزرگترها توی موسیقی و ترانه کار خودشونو بکنن با تعهدی که دارن، حس میکنن که باید برای سالهای آینده شعر گفت، برای سالهای آینده موسیقی ساخت، جوانه کار خودشونو بکنن
به حق انتخاب بذاریم انتخاب بکنن. آیا در اون مقطع هستیم آقای دکتر که ما جوانای نسل امروزمون رو رها بکنیم و آیا این انتخاب گاهی اوقات به دلیل ساده انگیزی و ساده نگری دورشون بکنه از این ادبیات فارسی پر مغزمون؟ شما موافقید با روش آقای فروتن؟
من کی باشم که بخوام
اختیار داریم من داورم اینجا خواهش میکنم از مسیر اصلی خارج نشیم. من پنجشنبه به دنیا آمدم و شما شنونده این برنامه از شبکه جوان هستیم. من امید زندگانی در کنار استاد فروتن یک دکتر نازنین هم داریم که ازشون استفاده خواهیم کرد راجب
بریم. هنوز به من جواب ندادن تولد، تاریخ، شهرشون. یه اول سوال من این بود،
قفل شدیم بعد جواب بدیم دیگه بفرمایید.
اطاعت هم میکنم.
البته ایشون فامیلیشون شاهین دژیه ولی شاهین دژی نیستن.
شاهین دژی یا نسبت نیست.
یا نسبت نیست دقیقاً. من تهران به دنیا اومدم حضرت استاد.
خب اصل نسبتون
تهران بودن، پدر هم تهران بودن و عرضم به حضورتون من متولد 1358 هستم.
ماشاءالله.
بعد از تهران به دنیا اومدم.
بچه تهرونین. بچه تهرونین. دیدین ادبیات عاممون راجبش با هم صحبت بکنیم حتما. خواهش میکنم. خب دست شما سکان مدخل شما هستیم.
در ادامه صحبت شما و استاد فروتن نازنین و اون بحثی که در قبل یکمی نیمه تمام بود، بعد از اینکه من اون دبیرستان اون رو پشت سر گذاشتم و اون علاقه مندی کم کم ایجاد شد و من یه مدت خیلی کوتاهی به مهندسی شیمی رفتم، بعد انصراف دادم، بعد مهندسی MCSE مایکروسافت رو خوندم، اونم تا یه مدارجی رفتم و انقدر این علاقه مندی و کشش به ادبیات و عرفان زیاد شد که اونو در یک مرحله مانده به نهایی رها کردم و اومدم سمت ادبیات و عرفان. همه اون موقع مخالف بودن، گفتن چه کاریه میکنی با این موضوع، با این فضا، با این درآمد. ولی همون فر و فره و همونی که دل باید آدم ببینه کجا او رو میکشه، دل من آورد منو به این سمت و اگر عمر دوباره ای من بگیرم حتما همین انتخاب رو میکنم. ابدا پشیمون نیستم از اون انتخاب، برای اینکه در این ادبیات من همه چیز رو تونستم پیدا بکنم. شاید یک مسائلی در جای دیگری از دنیا آسایش بیشتری داشت، ولی آرامشی که در این ادبیات میشه، آی زندگانی عزیزم، من ادبیات فارسی رو مثل یه دریا میبینم. همه ادبیات های جهان قابل احترام هم. من اصطلاحا نمیگم هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد بشر پخش شده هر چیزی در جایی، ولی واقعا در زمین شعر و ادبیات واقعا حرف اول رو ادبیات فارسی میتونه بزنه. شاید براتون جالب باشه و شنوندگان نازنین و فرخ رخ ما، تنها ملیتی که حماسه ملی داره ایران. ببینید ما هومر، همه اونها فرض کنید در ایتالیا، آلمان، یونان، همه اونها حماسه دارن، ولی حماسه ملی فقط ادبیات فارسی داره به وسیله فردوسی که خب چون روز ادب و شعر هست، درسته درباره شهریار هم صحبت خواهیم کرد، ولی
شهریار هم مثل شما پزشکی رها کرد و
شهریار هم پزشکی، این شهریار هم مثل اینکه به هر حال یه خلق و خوی اینجوری دار
رها کرد، دست رها کردنشون و به ادبیات نزدیک شدنشون
خیلی
خوبه.
اون آذری هستن استاد شهریار،
بله تهرانی،
نسبتشون من هم پیدا نکردم.
ولی چه نکته جالبی رو اشاره فرمودین، برای ما هم تو دانشگاه و بیشتر از این سوادم نمیکشه که به هر حال وقتی که راجع به سوفوکل و نمیدونم اینا صحبت میشه، هومر و اینا صحبت میشه، در واقع
چون بازی هم کردیم این تو نمایشنامه‌های
بله 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 کار کردم. یکی از نمایشنامه‌های یکی از کاری هم که داشتیم رستم و سهراب توی تالار سنگلش بود که ما من نقش کیخسرو رو